بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم شرکت‌های فعال در بخش انرژی ایران را تصویب کرد. روسیه میگوید هنوز زود است که از تحریم ایران حرفی زده شود. کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان آمریکا از هیلری کلینتون خواست حقوق بشر را در مذاکراتش با ایران مطرح کند. ساعت 8 بامداد به وقت ایران. پنجشنبه 15 اکتبر 2009 میلادی. 23 مهر ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با دومین مجله بامدادی امروز. در آغاز پارسا شمس با تازه ترین خبرها.
مجلس نمایندگان آمریکا دیروز چهارشنبه با تصویب لایحه‌ای به دولت‌های ایالتی و محلی در آمریکا اجازه داد تا دارایی‌های خود را که در شرکت‌های بین‌المللی فعال در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند خارج کنند. این لایحه که با 414 رأی موافق در برابر 6 مخالف از تصویب مجلس نمایندگان گذشت، قرار است در مجلس سنای آمریکا نیز بررسی شود. به گفته کارشناسان این طرح سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت نفت و گاز ایران را با مشکلات تازه‌ای روبرو خواهد کرد. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین میگوید هنوز زود است که درباره تحریم ایران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی بحث شود. آقای پوتین که برای شرکت در جلسه سرانه سازمان همکاری شانگهای در پایتخت چین به سر می‌برد، چهارشنبه دیروز به خبرنگاران گفت نیازی به تهدید ایرانی‌ها نیست. نخست وزیر روسیه همچنین گفت ما نیاز داریم که به تفاهم دست پیدا کنیم. اگر تفاهمی حاصل نشد و گفتگوها به شکست انجامید، بعد باید ببینیم چه باید کرد. آقای پوتین افسود اگر در حال حاضر و پیش از آن که گامهایی به سوی گفتگو برداریم درباره برخی تحریم‌ها شروع به بحث کنیم، نمی‌توانیم فضای مناسبی برای گفتگو به صورت مثبت ایجاد کنیم و به همین دلیل می‌گویم هنوز زود است که درباره تحریم صحبت کنیم. کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان از هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده درخواست کرده که موضوع نقض حقوق بشر در ایران را به طور جدی در مذاکرات گروه 5+1 با جمهوری اسلامی مطرح کند. کمیسیون آزادی بین‌المللی ادیان چهارشنبه دیروز از هیلاری کلینتون خواست که ایران را به خاطر آنچه این نهاد سابقه شرم‌آور ایران در زمینه نقض حقوق بشر می‌خواند پاسخگو بداند. لئونارد لیو رئیس این کمیسیون مستقل دو حزبی از واشنگتن خواست که از وضعیت شهروندان بازداشت شده ایالات متحده در ایران فراتر رفته و حقوق بشر مردم ایران را بخش جدایی ناپذیری از گفتگوهایش با جمهوری اسلامی بداند. این نهاد به وزیر خارجه آمریکا توصیه کرده برای مسدود کردن دارایی کسانی که به گفته این نهاد ناقض جدی آزادی‌های دینی در ایران هستند اقدام کند و به آنها اجازه ورود به آمریکا را ندهد. آیت الله حسین علی منتظری از مرجع شیعه در قم میگوید اگر برای حفظ نظام اسلامی دستورات اسلامی زیر پا گذاشته شود، نظام حفظ نخواهد شد و به همین دلیل حفظ نظام یک واجب نفسی نیست. به گزارش وبسایت آیت الله منتظری، مرجع شیعیان با اشاره به این گفته که حفظ نظام واجب است تصریح کرده حفظ نظام مقدم است برای حفظ و انجام دادن دستورات اسلامی. اگر بنا باشد به بهانه حفظ نظام اقدامات ضد اسلامی انجام شود، نه نظام خواهد ماند و نه اسلام. یکی از مسئولان بلندپایه شرکت صنایع ریلاینس هند، صاحب بزرگترین مجموعه پالایشگاهی در جهان، اعلام کرد که این شرکت واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. موریس بنایان، معاون رئیس صنایع ریلاینس، چهارشنبه دیروز در حاشیه برنامه اقتصادی همچنین گفت این شرکت مدت هاست که به تهران بنزین نیز نمی فروشد. وی افزود ما از ایران نفت خام وارد نمی کنیم و دلیل آن هم سیاسی نیست. ما به دنبال نفت ارزان هستیم و از ونزوئلا و سایر کشورها آن را می خریم.
پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها و همچنان در دومین مجله بامدادی رادیو فردا از جمله. مجلس نمایندگان آمریکا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش می دهد. گفتگویی داریم با یک استاد دانشگاه درباره تأثیر همین فشار. همزمان به وزیر خارجه آمریکا هشدار گفتند. هشدار که نقض حقوق بشر، به خصوص نقض حقوق دینی و آزادی‌های مذهبی در ایران را از یاد نبرد. همکاری اتکا و جمهوری اسلامی پایان یافت. خواهیم دید که موج تازه‌ای از پناهجویان ایرانی به راه افتاده است. روزنامه‌نگاران ایرانی سرگردان در کوه و کمر، تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده، همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته قانونی را تصویب کرد که بر پایه آن شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی داد و ستد کنند مجازات می‌شوند و همزمان آن دسته از سازمان‌های اقتصادی که در سال 20 میلیون دلار یا بیشتر در بخش‌های نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کردند اجازه خواهند یافت به این سرمایه‌گذاری پایان دهند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی با دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایستن بوستون که موضوع تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را به دقت دنبال می کند، پرسیده است این حرکت جدید مجلس نمایندگان آمریکا پیروی از سیاست دو جانبه باراک اوباما یعنی گفتگوی همراه با فشار است؟ دکتر کامران دادخواه در بوستون:
این البته هست، ولی باید بگیم که در خود آمریکا دو نظر وجود داره. یعنی یک دسته کسانی هستن که فکر میکنن که باید یه فرصتی داده بشه که این مذاکرات به نتیجه برسه، ولی یک عده‌ای هستن که مطمئن نیستن که این نظرات به نتیجه برسه و فکر میکنن که این ایران فقط وقت تلف خواهد کرد. از این نظر اونها فشار میارن که البته در نتیجه همون مسئله ای رو که آقای اوباما گفته نتیجه میگیریم. یعنی که از یک طرف پیشنهاد میکنن که میتونید مذاکره بکنید اگر که به نتیجه برسه که فبهن مراد، ولی اگر به نتیجه نرسه این فشارها بر شما خواهد آمد. ولی کسانی که در کنگره آمریکا در مجالس قانونگذاری ایالت‌های مختلف هستند و غیره، اینها فشار دیگه‌ای میگذارند، چون احساسشون این هستش که این راه به نتیجه بالمعال نخواهد رسید، حالا هر چقدر هم که طول بکشه.
در واقع کفه ترازو هنوز حالت متعادلی پیدا نکرده که بتونیم ببینیم واقعا آیا اون گروهی که به ادامه گفتگوها معتقدن در این زمینه پیروز میشن یا اون کسانی که به فشار بیشتر معتقدن، و ما همچنان یک جور سرگردانی در سیاست آمریکا رو شاهد هستیم.
از یک نظر شاید این مسئله باشه. ملاحظه بفرمایید اتفاقی که افتاد چند وقت پیش، دو تا گزارش درز کرد به روزنامه ها، یکی از طریق نیویورک تایمز، یکی هم گویا از طریق دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل به روزنامه های انگلیس. این دو تا گزارش اینطوری نتیجه گرفتن که ایران کاملا نزدیک شده به ساخت بمب اتمی. یعنی اونطوری که قبلا فکر می‌کردن که هنوز چند سال فاصله داره، اینطور نیست. روی این حساب بسیاری میخوان که این فشار بیاد و خود آقای اوباما هم فکر میکنه که وقت زیادی برای مذاکره باقی نمونده. این است که شاید به نظر بیاد که این نوع سرگردانی هست، ولی از یک نظرهایی هم اینطور نیست. یعنی احساس میکنن که وقت زیادی نمونده، یا بایست این کار به نتیجه برسه یا اینکه مذاکره خاصیتی نخواهد داشت.
چند روز پیش هم شاهد اقدام مشابهی از طرف بریتانیا بودیم که محدودیتهایی برای ارتباط شرکت‌های بریتانیایی با کشتیرانی جمهوری اسلامی و بانک ملت وضع کردن. به نظر شما این یه نوع تنگ کردن حلقه فشارها علیه ایران نیست و چه پیامی از این حرکت‌ها برای جمهوری اسلامی فرستاده میشه؟
100% تنگ کردن حلقه است، به خصوص محدودیت‌های پولی و مالی اثر بسیار شدیدتر و سریعتری داره. اون چیزی که آمریکا و انگلیس و شاید دیگران میخوان به ایران تفهیم بکنن این است که وقت زیادی باقی نمونده. هم میخوان اینقدر وقت داده باشن که ایران اگر که واقعا میخواد به توافق برسه فرصتشو داشته باشه، و از طرف دیگه ترس این هستش که به یه نقطه‌ای برسن که بازگشت نداشته باشه. در اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم که علاوه بر اون، اسرائیل هم بر این ماجرا فشار میگذاره، چون از نقطه نظر اسرائیل قضیه نیست که کل وجودشون در خطره. البته من مطمئنم بسیاری استدلال خواهند کرد که ایران همچین حمله‌ای نخواهد کرد، ولی از نقطه نظر کسی که نشسته در اسرائیل، یعنی نخست وزیر اسرائیل، همچین خطری رو نمیتونه به سادگی قبول بکنه. به همین دلیل هم است که اونا فشار زیادی میذارن بر کشورهای مختلف که یک اقدامی بکنن، چه مذاکره‌ای که در مسکو کردن با آقای پوتین، چه در انگلیس، چه در آمریکا.
دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در آمریکا، همچنان در آمریکا و همچنان درباره ایران. در نامه‌ای خطاب به هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کمیسیون آزادی بین المللی مذاهب که نهادی است دو حزبی، می‌نویسد این نکته اهمیتی حیاتی دارد که درباره کارنامه نفرت انگیز و در خور سرزنش و تقویه حکومت تهران در زمینه حقوق بشر از جمله درباره موارد آشکار نقض شرم‌آور حق آزادی کیش آئین در ایران از جمهوری اسلامی بازخواست شود. تهران در موارد یاد شده به گفته این کمیسیون باید صریحاً حساب پس بدهد. کمیسیون آمریکایی آزادی بین‌المللی دین و مذهب سپس به دولت آمریکا توصیه می‌کند که در گفتگوهای کنونیش با جمهوری اسلامی تعهد تزلزل ناپذیر خود به پشتیبانی از مراعات حقوق بشر برای یکایک شهروندان ایران را به نمایش بگذارد و با پافشاری از جمهوری اسلامی بخواهد که به تعهدات بین‌المللیش در زمینه آزادی دین و کیش و آیین در ایران پایبند بماند و عمل کند. کمیسیون بین‌المللی آزادی دین و آیین که نهادی متشکل از نمایندگان دو حزب عمده سیاسی حاکم بر ایالات متحده است 11 سال پیش برپا شد. این کمیسیون بر آزادی‌های دینی و مذهبی در سراسر جهان نظارت دارد و در زمینه‌های عقیدتی و ایمانی به مسئولان بلندپایه حکومت آمریکا از جمله به کنگره و رئیس جمهوری توصیه‌های بی‌طرفانه و مستقلی برای سیاست‌گذاری در مورد کیش و آیین جهانیان عرضه می‌کند. مسئله حقوق بشر در ایران و نقض آن را دو هفته پیش نماینده آمریکا در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی در شهر ژنو در سوئیس به میان آورد. به گزارش کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب، سرکوبی منظم فرقه‌ها و اقلیت‌های مذهبی در ایران به خصوص بهائیان و نیز صوفیان و درویش‌های مسلمان، یهودیان و مسیحیان تبشیری در حدی گسترده ادامه دارد. بر پایه همین گزارش، این سرکوبی‌ها همزمان با گسترش یهودی ستیزی و لفاظی برای انکار یهودی کشی یا هولوکاست در آلمان نازی در سال گذشته در ایران شدت گرفته است. کمیسیون یاد شده به خصوص نگران گام‌هایی است که جمهوری اسلامی در راه تصویب قوانینی برداشته است که بر پایه آنها مسلمانانی که به دین و آیین دیگری بگروند با مجازات‌های سنگین از جمله با مجازات اعدام روبرو خواهند شد. این کمیسیون از سوی دیگر ابراز تأسف می‌کند از نبود هر گونه ارتباطی میان سرکوبی‌های مذهبی در ایران با تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا بر جمهوری اسلامی اعمال کرده است. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب در پایان این نامه از هیلری کلینتون خواسته است از ارتباط با ایرانیانی که به خصوص در نقض آزادی‌های مذهبی دخیلند بپرهیزد، به آنان اجازه ورود به آمریکا ندهد و دارایی‌های آنان را مسدود کند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
خبرگزاری رویتر با اشاره به رأی هفته آینده مجلس شورای اسلامی در زمینه لایحه حذف یارانه‌های مواد سوختی و خوراکی دولت محمود احمدی نژاد اظهار عقیده کرده است که چنین تصمیمی میتواند از آسیب پذیری جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها و مجازات‌های احتمالی آینده بکاهد، ولی همزمان شکاف عدم محبوبیت دولت دهم را در میان مردم ایران عمیق‌تر خواهد کرد. نادر صدیقی از رادیو فردا و نگاهی به همین تحلیل رویتر.
خبرگزاری رویترز می نویسد ایران پنجمین کشور صادرکننده نفت در جهان است، ولی پالایشگاه‌های موجود نمی توانند مواد سوختی کافی برای بازار داخلی را تولید کنند و بنزین یارانه‌ای که از جمله ارزان‌ترین در جهان است موجب افزایش شتاب‌آلود مصرف و بالمعال سبب اتکای بیشتر به واردات آن شده است. حذف و یا کاستن از میزان یارانه دولتی می تواند از اشتیاق به مصرف و از میزان واردات آن بکاهد، که البته به این امر بستگی خواهد داشت که دولت با حذف یارانه ها تا چه میزانی بر قیمت ها خواهد افزود. افزایش قیمت همچنین قاچاق بنزین را کمتر سودآور خواهد کرد و در دراز مدت بر کیفیت مصرف خودروها خواهد افزود. با این حال به نوشته رویترز این اقدام می تواند میزان عدم مقبولیت دولت جمهوری اسلامی در میان مردم را عمیق‌تر کند. دولتی که دو سال پیش به هنگام اعلام جیره‌بندی بنزین با شورش‌ها و آشوب‌ها روبرو شد. خبرگزاری رویترز اضافه می کند که منتقدان دولت در ایران می گویند که حذف یارانه‌های مواد سوختی و غذایی تورم را بسیار افزایش خواهد داد و در حالی که عاملی برای مقابله با تحریم احتمالی صدور بنزین به ایران است، ولی در همان حال می تواند به عنوان پیروزی دشمنان جمهوری اسلامی تلقی شود. مارک دوباویتس مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن که واردات بنزین توسط دولت ایران را پیگیری می کند، می گوید اگر واکنش تهران احتمال مقابله با تحریم صادرات بنزین باشد، این امر نشان می دهد که تهدید به تحریم خود کارگر افتاده است. به نوشته رویترز، یارانه ها بار سنگینی در بودجه دولت است. دولت احمدی نژاد گفته است که به 6 میلیارد و 500 میلیون دلار بودجه اضافی نیاز دارد تا هزینه بنزین وارداتی را در سه ماهه چهارم سال جاری و سه ماهه نخست سال آینده خورشیدی تامین کند. جمهوری اسلامی روزانه به طور متوسط 100 هزار تا 120 هزار بشکه بنزین و حدود 30 هزار بشکه گازوئیل وارد می کند. خبرگزاری رویترز در پایان می نویسد که احمدی نژاد به دنبال اعتراض‌های پس از انتخابات خرداد ماه موقعیت خود را مستحکم‌تر می کند. ولی مخالفانش او را متهم می کنند که وی در 4 سال نخست زمامداری خود درآمدهای سرشار نفت را به هدر داد و فضای مانور ایران را در صحنه بین المللی محدودتر کرد.
نادر صدیقی از رادیو فردا. دولت دهم رویاروی خطر نامحبوبیت بیشتر با حذف یارانه ها، از جمله حذف یارانه های سوختی. در این گیرودار ریلاینس، بزرگترین صاحب پالایشگاه های جهان، اعلام کرده است که به همکاری های نفتی خود با ایران پایان داده است. شرکت هندی ریلاینس اندستریز که از ایران نفت خام می‌خرد و در واقع می‌خرید و به آن بنزین می‌فروخت، اعلام کرده است که به همکاری با جمهوری اسلامی دیگر ادامه نمی‌دهد. ریلاینس یعنی اتکا. جمهوری اسلامی این اتکا را از دست داده است. موریس بنایان، یکی از مسئولان ریلاینس، دلیل این تصمیم گیری را غیر سیاسی اعلام کرده است، اما کارشناسان در این باره مرددند. از رادیو فردا، محمد رضا کاظمی با لیدیا پاول، کارشناس انرژی در بنیاد پژوهشی ابزرور در شهر دهلی نو، گفتگوی انجام داده است و در آغاز نظر او را درباره دلیل توقف همکاری شرکت ریلاینس با جمهوری اسلامی جویا شده است. خانم پاول در پایتخت هند:
Reliance Group's main export market for products like gasoline, diesel is the United States.
من فکر می‌کنم شرکت ریلاینس با آمریکا به عنوان بازار اصلی برای صدور محصولات خودش از جمله بنزین و گازوئیل نگاه می‌کنه، چرا که پالایشگاه ریلاینس می‌تونه طبق استانداردهای محیط زیستی آمریکا محصول تولید کنه. مسئولان این شرکت احتمالاً نگران هستند که بازار اصلی خودشون یعنی آمریکا رو به واسطه تجارت با ایران از دست بدن.
در داخل هند چه فضایی هست؟ آیا فشار و محدودیتی برای همکاری با ایران وجود داره؟
من فکر نمی کنم که در داخل فشاری بر روی شرکت ها وجود داشته باشه. فکر می کنم فشار تنها از خارج هستش، به خصوص از طرف آمریکا. دولت هند هیچ محدودیتی برای خرید نفت خام از ایران وضع نکرده.
ولی با گسترش تحریم ها علیه ایران، احتمالاً دولت هند هم برای همکاری با ایران دچار مشکل میشه، درسته؟
Probably if yes, trade relationships they may face. For example, this pipeline project.
احتمالاً همینطوره. برای مثال قرار بود یه خط لوله گاز ساخته بشه تا گاز طبیعی رو از ایران به هند منتقل کنه، ولی هند نمیتونه تعهدات لازم رو برای ساخت این خط لوله به ایران بده چون میترسه که از طرف آمریکا تحریم بشه. من شخصا معتقدم که جای تأسف داره این وضعیت، چون هند از قرن‌ها پیش شریک تجاری ایران بوده و این روابط حتی قدمتی چند هزار ساله داره. من فکر میکنم از دست دادن این روابط ناراحت کننده است.
آیا فکر میکنین که ایران میتونه توقف همکاری شرکت‌های همانند ریلاینس رو از طریق دیگه جبران کنه؟
یکی از شیوه هایی که وجود داره اینه که معامله از طریق یک کشور سوم انجام بشه. فکر میکنم در دهه 70 میلادی زمانی که کشورهای عربی اسرائیل رو تحریم نفتی کرده بودند این کار انجام شد. برای مثال یک کشور قدرتمند مثل روسیه میتونه محصولات نفتی هند رو روی کاغذ بخره و معادله اون رو به ایران تحویل بده.
ولی اگه محدودیت از طرف سازمان ملل باشه چطور؟
در اون صورت این کار ممکن نیست. در اون صورت تنها کشورهایی مثل چین که به صورت یک جانبه کار میکنن ممکنه که بتونن این کار رو انجام بدن.
قطع ارتباط ریلاینس با جمهوری اسلامی. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا از جمله چمدانها را باید بست، کفشهایم کو، شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی زیر آنچه آوار، آواری از فشار میدانند، آواره کوه و کمر شدند. با حبیب روشنزاده به ورزشگاه می رویم. گرم کنها آماده. البته همزمان گوش به زنگ تلفن های شمایی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221144113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
این خانه وطن هست ولی خانه من نیست. شماره چشمگیری از روزنامه‌نگاران ایرانی که برای گریز از شرایط بسیار سخت و محدود کننده اطلاع رسانی در ایران این روزها در عراق، ترکیه، قبرس و یونان سرگردانند یا توانستند به کشورهای پیشرفته اروپایی برسند، بار دیگر توجه رسانه‌های بین‌المللی را به وضعیت دلخراش تیره‌تر و روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاران در ایران جلب کردند. علیرضا کروانی از رادیو فردا با یکی از همین روزنامه‌نگاران که در روزهای پس از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران با بهره‌گیری از فرصتی مطالعاتی توانسته از خود را به آلمان برساند به گفتگو نشسته است. مهدی محسنی.
پس از حوادثی که توی ایران اتفاق افتاد و مسائلی که برای روزنامه‌نگاران درون کشور رخ داد، دستگیری گسترده اونها، فشار به وبلاگ‌نویسا و فعالان سیاسی، جمع کثیری از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسا و خبرنگارا از ایران خارج شدند. بعضی از اونها مجبور به فرار از کشور شدند، به نحوی که حتی مدارک شناسایی و پاسپورت‌های خودشون هم همراه نبردند. تعدادی در کشورهای همسایه ایران مستقر هستند، تعدادی هم اومدن و به کشورهای اروپایی پناهنده شدند.
یه محسنی، شما خودتون از جمله کسانی هستین که در روزهای پس از انتخابات از ایران خارج شدید. ممکنه بفرمایید چرا تصمیم گرفتید بر نگردید؟
خب مشخصا شرایطی که توی ایران الان به وجود اومده و به نوعی اون عبارتی که میگم به عنوان جهنم خبرنگاران تبدیل شده، هر خبرنگاری رو که بخواد مستقل و آزاد فعالیت کنه و نخواد در خط دولت و اون چیزی که الان به صورت دستوری داره دیکته میشه به رسانه‌ها و رسانه‌های هوادار دولت اون رو دارن تبلیغ میکنن، در اون خط حرکت بکنه دچار مشکل خواهد شد. منم مثل بسیاری از خبرنگارا، روزنامه‌نگارا یا تو وبلاگ نویسا ترجیح دادم برای خودم یه فرصت مطالعاتی ایجاد کنم، در بیرون از کشور بمونم تا شاید وضعیت کشور بهتر بشه.
آقای محسنی، برابر خبرها در بین روزنامه‌نگارانی که در این سه ماه از ایران خارج شدن، طیف متنوعی هست، از عکاسان خبری، از همکاران فنی پایگاه‌های اینترنتی و روزنامه‌ها، یا نویسنده‌ها و خبرنگارانی که خبر تهیه می‌کنن و گزارش تهیه می‌کنن. چرا این طیف گسترده و شما تا چه اندازه با برخی از اونها آشنایی دارید و دلیل خروج اونها رو می‌دونید؟
خب برخی از این دوستان رو من میشناسم، باشون همکار بودم و کار کردم. اشاره شما به طیف متنوع کاملا صحیح هست. حتی ما اطلاع داریم که از خبرگزاری فارس که یک خبرگزاری شبه نظامیه، خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری کاملا دولتیه، و همینطور ایسنا خبرنگارا و عکاسایی بودن که مجبور شدن فرار کنن، به خاطر اینکه شما ببینید خبر به خودی خود بی‌طرفه، ولی وقتی واقعیت رو شما منعکس میکنید قطعا یک طرف قرار میگیرید. مشخصا ما چند خبرنگار میشناسیم از خبرگزاری فارس که یکیشون دستگیر شده، یکی از کسایی بوده که در زندان حتی بهش تجاوز شده. طبق شنیده های ما که بسیار نزدیک به حقیقت هست، دلیلی هم که کهریزک رو تعطیل کردن افشای این قضیه بوده توسط این خبرنگار. یک خبرنگار دیگه از فارس که ما اطلاع داریم اون هم خارج شده از کشور، به خاطر اینکه فقط واقعیت ها رو می‌خواسته منعکس کنه، توی راهپیمایی از خشونت پلیس عکس برداری کرده، به این دلیل تهدید شده و مجبور شده از کشور فرار کنه. کسای دیگه هم بودن خبرنگاری که الان در درون ایران حتی فراری هستن و مخفی هستن و از اونجا دارن فعالیت میکنن، حالا روی وبلاگ ها و کسان دیگه که ما میدونیم ترکیه، قبرس و چند کشور یونان، کشورهای اطراف ایران، اینها فعلا سرگردون هستن و در شرایط واقعا بسیار بدی قرار دارن که خب جامعه جهانی هم باید واکنش نشون بده به وضعیت اینها، رسیدگی کنه سازمان‌های حقوق بشری، چون واقعا یکی از بدترین شرایط الان برای خبرنگاران در درون ایران وجود داره.
مهدی محسنی و فرار از ایران، فرار از آنچه دوزخ روزنامه‌نگاران خوانده شده است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
مرشد میزند بر لنگ، مرشد میزند بر زنگ، اما من لنگ میاندازم چون حبیب روشنزاده رسیده است با تازه‌های جهان ورزش. آقا بفرمایید یک واکوور دیگر.
در نخستین شب مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در کوپنهاگ پایتخت دانمارک، ایران برنده یک مدال برنز شد. حسین تاجیک در وزن 87 کیلوگرم پس از پیروزی بر حریفانی از آذربایجان، آمریکا و مکزیک در نیمه نهایی از تکواندوکای کره جنوبی شکست خورد و به مدال برنز قناعت کرد. فرزاد عبداللهی در وزن 80 کیلوگرم با شکست از استیون لوپز از آمریکا در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد. امروز در دومین روز مسابقات مهدی احمدی در 58 کیلو روی شیاب چانگ می رود تا با یکی از دو نماینده انگلیس یا عراق مبارزه کند. در بخش زنان سارا خوشجمال فکری در وزن 49 کیلوگرم با یکی از دو حریف انگلیسی یا پرویی پیکار دارد و سوسن حاجی‌پور در 57 کیلو با نماینده اوکراین روبروست. شب گذشته با برگزاری دوباره مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در نقاط مختلف جهان، چند کشور دیگر به جام جهانی راه یافتند. در اروپا تیم‌های سوئیس و اسلوواکی به جمع 7 تیم دیگر اروپایی پیوستند که بلیت پرواز مستقیم به آفریقای جنوبی را دریافت کردند. کشورهای چون ایتالیا، آلمان، انگلیس، اسپانیا، صربستان، دانمارک و هلند. 4 کشور اروپایی که هنوز بخت حضور در جام جهانی 2010 را دارند از میان این 8 کشور انتخاب خواهند شد: پرتغال، یونان، اسلوونی، روسیه، بوسنی‌هرزگوین، اوکراین، جمهوری ایرلند و فرانسه. شب گذشته پرونده مسابقات انتخابی جام جهانی برای آمریکای جنوبی بسته شد و تیم‌های برزیل، پاراگوئه، شیلی و آرژانتین رسما جواز ورود به دوره نهایی مسابقات را دریافت کردند. آرژانتین دیشب با تکور دقیقه 85 در مونته‌ویدئو پایتخت اوروگوئه تیم ملی فوتبال اوروگوئه را 1-0 شکست داد و برای جام جهانی انتخاب شد. اوروگوئه با این شکست مقابل آرژانتین اینک باید به مسافت تیم چهارم آمریکای مرکزی شمالی برود که کاستاریکا خواهد بود. از آمریکای مرکزی شمالی تیم‌های مکزیک، آمریکا و هندوراس برای جام جهانی انتخاب شد. آژانس ضد دوپینگ فرانسه وضعیت آزمایشگاهی چند دوچرخه سوار معروف جهان از جمله آلبرتو کونتادور از اسپانیا و لانس آرمسترانگ آمریکایی را زیر ذره بین گذاشته است. این دو دوچرخه سوار از فاتحان معروف تور دو فرانس در 10 سال گذشته به شمار می‌روند، ولی آنها می‌گویند آنچه را که مصرف کرده‌اند جزو داروهای نیروزا به شمار نمی‌رود و از این بابت هیچ نگرانی ندارند. و در مسابقات تنیس مسترز در شانگهای چین، رافائل نادال اسپانیایی سید شماره یک مسابقات با پیروزی بر جیمز بلیک آمریکایی به دور سوم راه یافت. نوواک جوکوویچ از صربستان نیز که بخت شماره دو به شمار می رود با پیروزی بر فابیو فونینی از ایتالیا به این مرحله رسید.
حبیب روشنزاده، نسیمی که از بن آن کاکولایو، مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، چوشو گیرم خیالش را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایو. خوش آنان که روزشان را این چنون آغاز کرده باشند. پنج شنبه تان خوش. علیرضا طاهری. بر بالهای پرندگی موسیقی نیم ساعت دیگر بار دیگر میرسیم به خبر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگذار از آسمانت ستاره من بچینن، ستاره من بچینن.
نگو رمه نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان تو شاخه‌ها نشسته،
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره، پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار عشق بخوانم، نری تو از کنارم، میدانی نمیکنم، میدانی نمیکنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه زردی پایی رو شاخه هم نشسته،
و من که موندنی تو بازم بخار میاره، خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها با غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارم و بچینن، ستارم و بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
شنونده ی عزیز رادیو فردا، صبح شما بخیر. در روز 23 مهر ماه پنجشنبه با شما هستم با آرزوی سلامتی و شادی در هر کجای دنیا که شنونده ما هستید. ترانه ای رو که میشنیدید ترانه ای بود از امید حاجیلی به اسم التماس. ترانه بعدی هم ترانه جدیدی است که در روزهای گذشته شنونده اون بودی، ترانه از آمس به نام شکرخند. با ما همراه باشید، همراهتان هستم با معرفی ترانه های جدید رادیو فردا.
چشمت رو به مروارید صد دریان میبخشم، قسم خوردی که تا پایان عمرت با تو میمانم، برام اشکن که میدانی دروغت را نمیبخشم. الهی کسی نگار نکنه، نگار توی چشات نکنه، با حرف خوش زیاد نکنه، زنجیری بپات نکنه. الهی کسی نگار نکنه، نگار توی چشات نکنه، با حرف خوش
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی چهارسو از گروه‌های مطرح موسیقی ایرانی برای اجرای کنسرت راهی فرانسه و آلمان می‌شوند. این گروه پنج نفره قرار است از 23 اکتبر امسال تا 7 نوامبر در چندین شهر آلمان و فرانسه کنسرت برگزار کنند. این کنسرت ها با آواز فرشاد توکلی و فرید خردمند برگزار می شود و چند نوازنده ستار، ضرب و سنتور آنها را همراهی می کنند. گروه موسیقی چهارسو در مدت حضور خود در اروپا 5 کنسرت را در شهرهایی چون مونیخ، گرنوبل و پاریس برگزار می کند که همگی این اجراها در آواز بیات زن و بیات اصفهان خواهد بود. اعضای گروه چهارسو همگی از تحصیل کردگان رشته موسیقی بوده و فرشاد توکلی نیز هیئت مدیره خانه موسیقی است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you had to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. I'll slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, and nothing is real for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. When I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me, nothing is real for me. If I don't believe in love, what do you get from me? When I don't believe in love, nothing is real for me. If I don't believe in love, you're getting too close to me. It's why you have to leave. It's why you have to leave. If I don't believe in love, if I don't believe in love, if I don't believe in love, nothing is left for me. If I don't believe in love, too good for me.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
We'll be right back.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
تو همونی که مثل سایه از من به خود من نزدیک تری، با من موندی تو تا اینجای دنیایی که تو دوست داشتی نری. باشه تو بخوای باشه، برا تموم دنیا میدم اینو میدونی. باشه تو بخوای باشه، حالا بگو برای همیشه پیشم میمونی. با تو خوبه حال من، آره شدی حال من، دوست دارم نگاه تو.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم، دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
تر از همیشه برو دیگه، دروغا باور من نمیشه، باور من نمیشه. من خوشید صداقت تو شمع بی فروغی، کاش از اول میدیدم دروغی تو دروغی، دروغی تو دروغی. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو خوب شناختم از دیرو باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو خوب شناختم از دیرو باد خسته شدم، از دیرو باد خسته شدم. دنیای من قشنگی، پروانه های رنگی، دنیای تو سیاهی، تو محکوم نیرنگی، تو محکوم نیرنگی. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو خوب شناختم از دور و باد خسته شدم، از دور و باد خسته شدم. گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خسته شدم. من با تو بربسته شدم، گریه آهسته شدم، برو که
ترانه دروغ رو میشنیدید از حبیب و محمد. و در ادامه و تا قبل از بخش خبری پیش رو، ترانه جدید آریای نژاد رو خواهیم شنید از دو خواننده محبوب و دوست داشتنی، شهریار و شکیلا. بعد از بخش خبری در کنار شما خواهم بود با معرفی ترانه های بخش بعدی موسیقی رادیو فردا.
وفا بود خود کیششان، گناه بود آزار کس پیششان.
همه بنده نو به یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک. پدر در پدر آریایی نژاد، ز پشت فریدون نیکو نهاد. کجا رفت آن دانش و هوش ما، که شد مهر میهن فراموش ما. نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما.
گران مایه بود آن که بودی دبیر، گرامی بدان کس که بودی دلیر. به یزدان که گر کجا این سرانجام بد داشتی.
دشمن داریم بوم و بر لانه دار.